ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. برای نخستین بار پس از وقایع اوکراین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در حاشیه مراسم نورماندی با یکدیگر دیدار کردند. مراسم گرامی داشته 70 سالگرد پیاده شدن نیروهای متفقین در سواحل نورماندی برگزار شد. در انفجار بر سر راه کاروان انتخاباتی عبدالله عبدالله در کابل 4 کشته شدند. درود شنوندگان ارجمند. برای نخستین بار پس از وقایع اوکراین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه با یکدیگر به طور غیر رسمی دیدار کردند. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که باراک اوباما و ولادیمیر پوتین امروز در ضیافت نهار در نورماندی با یکدیگر حدود 10 تا 15 دقیقه گفتگو کردند. مراسم بزرگداشت 70 سالگرد پیاده شدن نیروهای متفقین در سواحل نورماندی صبح امروز با سخنرانی فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه آغاز شد و پس از او باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رشته سخن را در دست گرفت. باراک اوباما گفت این عملیات با شرکت حدود 150 هزار تن از نیروهای متفقین نه تنها مسیر جنگ بلکه مسیر تاریخ بشر را عوض کرد و سرپلی بود برای آغاز دوران تازه‌ای از دموکراسی. سخنرانی‌ها بر مزار حدود 10 هزار سرباز آمریکایی انجام گرفت که در این عملیات جان باختند. این عملیات عظیم نظامی تحت فرماندهی ژنرال آیزنهاور آمریکایی مقدمه آزادی اروپا و شکست آلمان نازی بود. در همین ارتباط سمیرا قرائی در گفتگو با گزارشگر صدای آمریکا که در نورماندی است درباره حواشی این مراسم، حال و هوای شهر و صحبت‌های فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه پرسیده است. نیلوفر پور ابراهیم.
آقای اولاند تشکر کرد از مردم فرانسه برای اینکه درها رو باز کردن به روی سربازانی که وارد فرانسه شدن، برای اینکه بتونن فرانسه و بعد بخشی از اروپا رو که اون زمان در اشغال آلمان نازی بود آزاد بکنن. تمام حال و هوای شهر از فضایی که ما می اومدیم و داخل شهر می شدیم، چمهای فرانسه، امریکا، کانادا و انگلستان رو به خونه هاشون آویزون کردن. خیلی ها اومدن برای دیدن این مراسم و در شهر توریست های زیادی دیده میشه. بعد از اون مراسم ملی، آقای اولاند به قبرستان امریکایی های شهر کلویل رفت، جایی که حدود 9000 سرباز امریکایی که در فرانسه و در این نبرد نورماندی جان خودشون رو از دست دادن در اونجا خاک شدن. اونجا همراه با آقای اوباما ادای دین کردن نسبت به کشته شدگان و سخنرانی هایی هم در اونجا داشتن. به موازات این برنامه دیگه مشترک بین انگلستان و فرانسه در گورستان کشته شدگان انگلیسی جنگ با حضور نخست وزیر انگلستان و فرانسه در جریان و برنامه ها ادامه داره تا بعد از اون.
دیشب قرار بود که یک مراسم شام برگزار بشه بین رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا و رئیس جمهور روسیه آقای پوتین که در حال حاضر در فرانسه به سر میبره. این مراسم با توجه به اتفاقات اخیری که بین روسیه و آمریکا افتاده و مجادلاتی که بر سر اوکراین داشتن، این مراسم چطور برگزار شد و راجبه چه مسائلی با هم صحبت کردن؟
دو مراسم شام برگزار شد. آقای اولاند اول با آقای اوباما در یک رستوران پاریسی شام خوردن و با ایشون گفتگو کردن و بعد از اون به کاخ الیزه اومدن و یک بار دیگه با آقای پوتین شام خوردن و این برای این بود که آقای اوباما از قبل گفته بود که در این سفر برنامه‌ای برای دیدار آقای پوتین نداره و برای جلوگیری از دیدار احتمالی این دو شام جداگانه برگزار شد. جزئیات بیرون نیامده که دقیقاً در این شام‌های کاری در مورد چه چیزهایی صحبت شده، ولی نکته مهم این بوده که آقای اولاند سعی کرد شب گذشته و همینطور تلاش داره امروز به عنوان یک میانجی عمل کنه بین امریکا و روسیه و همینطور روسیه و رؤسای جمهور دیگه‌ای که در این مراسم حضور دارن. چیزی که گفته شده این بود که آقای اولاند می‌خواسته ببینه آیا میتونه بین آقای پوتین و رئیس جمهور جدید اوکراین به نوعی آشتی برقرار کنه و اینکه در این صورت در روزهای آینده به شکل مشخص‌تری میشه به این راجع به این قضیه صحبت کرد یا نه.
نیلوفر پور ابراهیم گزارشگر اعزامی صدای آمریکا به مراسم 70مین سالگرد دیدی یا مراسم نورماندی با سمیرا قرایی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
آنها برام ما خیلی کمک
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین پایتخت اتریش در حالی برگزار شد که گزارش یوکی آمانو مدیر کل آژانس به کشورهای عضو درباره ایران یکی از مسائل مورد توجه نشست بود. یوکی آمانو در آغاز نشست اعلام کرد که ایران همکاری سازنده‌ای به آژانس دارد و در این حال گفت هنوز موضوعاتی باقی مانده که باید برطرف شود. درباره همکاری‌های ایران و آژانس و گفتگوهای هسته‌ای هانا کاویانی از رادیو فردا با پیتر جنکینز دیپلمات بازنشسته بریتانیایی گفتگو کرده است. پیتر جنکینز یکی از آخرین سمت‌هایش نمایندگی بریتانیا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بین سالهای 2001 تا 2006 میلادی بوده است. وی در این گفتگو ارزیابی خود را درباره همکاری تهران با آژانس اینگونه شرح می‌دهد.
I think the engagement of Iran is back to where it was after.
به نظرم نحوه عمل ایران در مواجهه با آژانس به زمانی بازگشته که تریکای اروپایی یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان در روز 21 اکتبر سال 2003 به توافقی با ایران دست یافتند. بعد از آن توافق یک بازه زمانی بود که مدیر کل وقت آژانس محمد البرادعی از نحوه همکاری مقام‌های ایرانی بسیار راضی بود. فکر کنم عادلانه باشد اگر بگویم که پس از اینکه این توافق شکست خورد، درجه همکاری ایران کاهش یافت، اما هیچگاه وضعیت واقعا بدی نداشت. اگر شکل همکاری ایران با آژانس را در مقطعی با صفت بد توصیف کنیم، به نظرم بزرگ نمایی کرده ایم. اما خب در اواسط 2005 پس از حدود 20 ماه همکاری خیلی خوب، این همکاری کم شد.
پس یعنی به نظر شما با توجه به اظهارات و بیانیه‌ها، امروز یوکی آمانو مدیر کل کنونی آژانس همانند آقای البرادعی از شکل همکاری راضیه؟
بله، این برداشت من از گزارش‌های کتبی او و صحبت‌هایش در اوایل این هفته است و به نظرم او از همکاری ایران راضی است.
یوکی آمانو در روز آغازین نشست فصلی شورای حکام در کنفرانس خبری چندین بار بر موضوع عجله نداشتن تاکید کرد. اینکه آژانس برای ارائه ارزیابی دقیق و بی‌طرف باید فرصت کافی برای تحقیق داشته باشه. فکر می‌کنید آقای آمانو از چه جهت اینقدر تاکید بر موضوع زمان داره؟
این کاملا شیوه عمل بخش ایمنی و بازرسی آژانس است. آنها هیچ وقت عجله نمی کنند و دلیلش همین است که کار بسیار جدی و دقیقی دارند. آنها منبعی هستند که به دنیا فرصت می دهند تا به ماهیت صلح‌آمیز یک برنامه هسته‌ای اعتماد کنند. در نتیجه این بخش نمی خواهد که عجله کند، میانبر بزند یا اینکه چیزی از قلم بیفتد. بنابراین من از صحبت‌های آقای آمانو این برداشت را نمی کنم که رفتار آژانس در قبال تهران چیزی متفاوت از کشورهای دیگر باشد. وقتی که مثلا ژاپن پروتکل الحاقی را اجرا کرد و آژانس بازرسی درباره نحوه اجرای این پروتکل را آغاز کرد، چند سالی طول کشید تا از نتیجه تحقیقاتشان راضی باشند و اعلام کنند برنامه هسته‌ای ژاپن ماهیت صلح‌آمیز دارد.
در همین حال مدیر کل آژانس هر بار که در مقابل خبرنگاران قرار گرفته، اونا سعی میکنن تا رابطه مستقیمی بین همکاری ایران با آژانس و از سوی دیگر مذاکرات ایران با کشورهای پنج به علاوه یک برقرار کنند، اما یوکی آمانو تاکید میکنه که این دو خط موازی اما جدایی از یکدیگر هستند. نظر شما در این باره چیست؟ تا چه حد این دو موضوع رو در ارتباط با یکدیگر می‌بینید؟
راستش من هم فکر می‌کنم که این دو خط جدا از یکدیگر هستند، چرا که مذاکرات 5+1 درباره رسیدن به یک درک سیاسی با ایران در یک دوران گذار است. کسی نمی‌داند که در هفته آتی دو طرف بر روی چه موضوعاتی توافق می‌کنند، اما این دوران گذار باید دورانی دست کم 5 ساله باشد. در طول این زمان گذار بر برنامه هسته‌ای ایران و دامنه غنی‌سازی اورانیوم محدودیت‌های اعمال خواهد شد که به صورت داوطلبانه با آن موافقت کرده است. آژانس تحقیقاتش درباره ابعاد احتمال نظامی که موضوع حال حاضر است را به نظرم در زمانی کمتر از 5 سال می‌تواند به پایان برساند و نتیجه آن تحقیقات می‌تواند به ایران و 6 کشور کمک کند تا از مرحله گذار و موقت عبور کنند و به وضعیت عادی برسند. عادی به این معنی که از سوی سایر کشورهای امضا کننده پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مانند همه کشورهای عاری از سلاح اتمی با ایران نیز برخورد شود و این کشور تعهدات و حقوقی مانند سایر این داشته باشد.
در میان صحبتاتون به دستیابی به توافق در هفته‌های آتی اشاره کردید. آیا فکر می‌کنید که در زمان 1.5 ماهی که باقی مانده دستیابی به توافق ممکنه؟
بله، این را باید به صحبت‌های قبلی هم اضافه کنم که کشورهای 5+1 اعلام کردند که اتمام تحقیقات آژانس درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران از ملزومات دستیابی به یک توافق سیاسی با ایران نیست. حال فرصت توافق 6 ماهه ژنو در 20 ژوئیه یعنی 29 تیر ماه به پایان می‌رسد. می‌دانم که تحلیلگرانی هستند که مطمئناً از من بسیار بیشتر در این باره می‌دانند و به دستیابی به توافق بدبین هستند، اما من خوشبینم. فکر می‌کنم که هر دو طرف و مشخصا منظورم ایران و آمریکا است، هر دو اراده سیاسی لازم برای دستیابی به یک توافق نهایی را دارند. چنین توافقی می‌تواند برای هر دو طرف بسیار ارزشمند باشد. برای دولت روحانی خوب است، چون به رفع تحریم‌ها می‌انجامد. برای دولت اوباما هم همینطور، چرا که جنوب غربی آسیا در حال حاضر در چنان وضعیت متشنجی است که از لحاظ امنیتی برای آمریکا حل کردن این موضوع بسیار ارزشمند خواهد بود.
به نظرتون چه موضوعی بر سر میز مذاکره می‌تونه دستیابی به توافق در این فرصت چند هفته‌ای رو با مشکل مواجه کنه؟
I think the hardest problem is the number of centrifuges that Iran will retain.
به نظرم سخت‌ترین موضوع تعداد سانتریفیوژهایی است که ایران پس از توافق می‌تواند در دوران گذار داشته باشد و فعال نگه دارد. اما فکر می‌کنم این موضوع نباید مشکل ساز باشد، چرا که به نظرم تضمین واقعی برای اینکه ایران تبدیل به کشوری که سلاح اتمی دارد نشود، پیمان MPT، پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی و تعهد ایران به این پیمان و اراده این کشور برای اجرای آن است. اما آمریکایی‌ها ذهنیتی تقریبا متفاوت از این دارند. آنها وسواس شدیدی دارند که محدودیت فنی اعمال شود تا تولید سلاح صورت نگیرد و برای یک کشور و نه فقط ایران تولید سلاح غیر ممکن شود، و برای اینکه چنین محدودیتی ایجاد کنند باید بر تعداد بسیار اندک سانتریفیوژ در توافق نهایی تاکید کنند. در نتیجه بین چیزی که ایران می‌خواهد و فکر می‌کند که باید به دست آورد و آنچه که آمریکایی‌ها می‌خواهند ایران را به قبول آن ترغیب کنند فاصله جدی وجود دارد. با همه این وجود تجربه من در مذاکرات دیپلماتیک این را به من ثابت کرده که زمانی که اراده کافی وجود داشته باشد برای آن مشکل راه حلی پیدا می شود.
پیتر جنکینز دیپلمات بازنشسته آمریکایی که یک از آخرین سمت‌هایش نمایندگی بریتانیا در آژانس بین المللی انرژی اتمی بین سالهای 2001 تا 2006 میلادی بود، با هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگو می کرد. خبرها را پی می گیریم. در انفجار بر سر راه کاروان انتخاباتی عبدالله عبدالله در کابل 6 نفر کشته شدند. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حوالی ظهر امروز 2 انفجار در نزدیکی کاروان انتخاباتی عبدالله عبدالله، یکی از 2 نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رخ داد. یک سخنگوی وزارت کشور افغانستان از کشته شدن 6 نفر در این انفجارها اطلاع داد. عبدالله عبدالله در این سوء قصد آسیبی ندید، اما خودروی او خسارت دید. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 8 روز دیگر برگزار می شود و در این لحظات که با شما صحبت می کنیم دیدار تیم ملی والیبال ایران با برزیل در برزیل در چارچوب دیدارهای لیگ جهانی والیبال در حالی پیش می رود که هر دو تیم 2-2 گرفتن در این مسابقه و ایران هم اکنون در ست آخر با نتیجه 11-10 از برزیل پیش است، در حالی که برزیل سرو می زند. فشرده خبرها 20:30 دقیقه ایران.